بسم الله الرحمن الرحيم. واستدل من نفى هذه القوة بوجهين. بحث درباره حس مشترک بود که سه دلیل برای اثباتش اقامه کردند. بعضی ها منکر وجود حس مشترک هستند و از دو راه خواستند ابطال کنند این نظر را. استدلال اولی که کردند این است که اون چرا ما به حس مشترک نسبت میدیم از تخیلات و ادراکات باطنی گاهی به صورتی هست که در یک قوه دماغی انجام نمیگیره. مثلا یک صورت عظیمی از موجودی که یا در خارج هست یا اصلا نیست ما تصور میکنیم، مثل یک کوهی از یاقوت مثلا، و چنین صورتی در یک جزئی از دماغ منطبع نمیشه. پس اون کسانی که میگن حس مشترک قوه ایست در مقدم دماغ و همه ادراکات در اونجا جمع میشه، این قابل قبول نیست. دلیل دیگری آوردن که هر قوه ای که چیزی را درک میکنه ارتباطش را با اون قوه ما میفهمیم. مثلا چشم وقتی میبینه ما متوجه میشیم که با چشممون داریم میبینیم یا با گوشمون میشنویم. اگر کسی ادراکاتی را به یک جزئی از بدن نسبت بده که ما این رابطه را درک نمی کنیم، مثل این است که یک کسی بگه حس مشترک در دست وجود داره یا در پا وجود داره، ما چنین رابطه ای را درک نمی کنیم. در دماغ هم همینطوره، ما چنین درکی نداریم که اون چرا به حس مشترک نسبت میدن به وسیله دماغ انجام میگیره. پس نمیشه پذیرفت که قوه‌ای در دماغ هست که این ادراکات به اون نسبت داده میشه. ایشون میفرمایند که این اشکالات متوجه کسانی هست که حس مشترک را یک قوه جسمانی میدونند که با این قوه جسمانی ادراکات حاصل میشه و ادراک هم را به خصوص ادراکات بصری را از قبیل انطباع میدونن. طبعا باید بگن که همونطوری که چشم صوری درش منطبع میشه، بعد این صور هم منطبع میشود در دماغ. اون وقت اشکال پیش میاد که صور عظیمه در یک جرم صغیر منطبع نمیشه، انطباع الکبیر فی الصغیر محال است. ولی ما حتی در مورد ادراک بصری هم گفتیم که به این معنا نیست که ادراک بصری در چشم حاصل بشه و صورتی که منطبع میشه در یک ماده بدنی در اونجا ادراک حاصل بشه، بلکه ما با کمال اصرار این مسئله را اثبات کردیم که ادراکات مطلقا در خود نفس حاصل میشه و این اندام های بدنی فقط نقش اعداد را دارند، یعنی نفس را مستعد می کنند که در عالم خودش این ادراکات براش حاصل بشه. پس این اشکالات به ما متوجه نمی شه. ما نگفتیم که حس مشترک قوه جسمانی است و ادراکات در یک جزئی از دماغ انطباع پیدا می کنه. ما معتقدیم که ارتباطی هست بین جزئی از دماغ با این ادراکات، همون ارتباطی که بین چشم با ادراکات بصری هست و حقیقت این ادراک مال نفسه و تنها اینها معدات هستند. پس اشکالی به ما متوجه نمیشه. واستدل من نفى هذه القوه، کسانی که نفی این قوه کردن دو جور استدلال کردن. الاول ان النائم قد يرى في نومه جبلا من الياقوت. شخص خواب که شما میگید خواب در حس مشترک، رؤیا در حس مشترک حاصل میشه، خب آدمی که خواب هست مثلا یک کوهی از یاقوت را میبیند، پس یه صورتی موجود است که داره مشاهده میکنه. و بحرم من النار و هذه الصور العظیمه یستحیل انطباعها فی جرم الدماغ. جرم دماغ کوچکتر از این است که این صور درش منطبع بشه. استحالت انطباع العظیم فی الصغیر، فاذا محل هذه الصوره ليس قوه جسمانيه، پس این صور عظیمه ای که ما میبینیم اینها در یک قوه جسمانی موجود نیست، بل فی جوهر النفس، جای اونها خود نفس است که نفس یک جوهر مجرد است. فبطل القول به هذه القوه، وقتی خود نفس این صور را درک میکنه دیگه نمیشه یک قوه دیگری اثبات کرد که او اونها را درک میکنه و انتباع در اون حاصل میشه. استدلال دومشون اینه: از ثانی انا کما علمنا به بداهت العقل انا لا نذوق الطعوم ولا نشم الروائح بالایدی والارجل. این را با بالبداهه ما درک میکنیم که ما مثلا با دستمون نمیبینیم، با پامون بویی را درک نمیکنیم یا مزه‌ای را نمیچشیم. یعنی هر چیزی را با هر قوه‌ای درک میکنیم رابطه شو میفهمیم که با کدام عضو است که این را درک میکنیم. وقتی ابصار را به چشم نسبت میدیم این را به ضروره میدونیم که این چشم است که ارتباط داره با دیدن. پس هر قوه‌ای ارتباط با هر درکی داشته باشه این رابطه شو باید درک بکنیم ما. شما میگید اون چرا باعث مشترک درک میشه، این ارتباط داره با مغز، ما هم چه ارتباطی درک نمیکنیم. اگه میگفتید ارتباط داره با دست یا پا اونم همینجور بود. هیچ کدوم از اینا رو ما چنین رابطه ای را بین این ادراکات و این عضو درک نمی کنیم. پس نمیشه پذیرفت که در یک جزئی از مغز این ادراکات حاصل میشه. کذالک علمنا بالضروره ان لا نذوق ولا نلمس بالدماغ. همونطور که میبینیم این ادراکات با دست و پامون حاصل نمیشه، مجمع این ادراکات هم که میگه حس مشترک همه این ادراکات رو داره، پس هم باید لامسه داشته باشه، هم ذائقه داشته باشه، هم شامه، و همه اینا باید رابطهش با مغز برای ما محسوس باشه، با اون که چنین رابطه ای رو ما درک نمی کنیم. اقول اما الاول فلا یرد علینا، اشکال اول بر ما وارد نیست. لأن لا نقول بانتباع الصور المدرکه و حلولها فی جرم من الاجرام. ما مطلقا قائل نیستیم به اینکه ادراک در اثر حلول یک صورتی در یک عضو مادی است، خواه ادراکات حس ظاهری باشه یا حس باطنی. بله هی قائمتون به نفس قیامن غیر الحلول و الانتباع. قیام اینها به نفس قیام حلولی نیست بلکه قیام صدوری است. این اشکال اول. پس ما هم معتقد نیستیم که اینها در جزی از دماغ منتبع میشه تا شما بگید انتباع الکبیر فی الصغیر محال است. و کذا ثانی، اشکال دوم هم همینطوره، برای اینکه این در صورتی است که ما قائل بشیم به این که این صور، این ادراکات در مغز حاصل می شود، ادراک در اونجاست. ما شما میگید ما رابطه این ادراک رو با مغز درک نمی کنیم، ما میگیم ادراک مال نفس است، ادراکش با نفس که روشنه. اونی که ما میگیم این است که این جزئی از دماغ نفس را مستعد می کند برای درک، و این دیگه لزومی نداره که ما رابطه اعدادیش را درک بکنیم. فإن الدماغ ليس محل الانتباع ولا أيضا إليه حاجة في إدراك النفس للصور بعد حصولها من طريق الحواس. حتی ما میگیم ادراکات حس مشترک اینطور نیست که مثل نیازی که به چشم برای دیدن داریم نیاز به مغز در ادراک اونها داشته باشیم، حتی به این صورت هم نیست. برای اینکه همین که این ادراکات برای باصره حاصل شد، باصره مدرکات خودش رو تحویل این حس میده، دیگه احتیاجی به یک عضوی که به وسیله اون این احساس حاصل بشه هم نداریم. ولا فی ادراک المغیبات بعد حصول الاستعداد لها، اشیایی که غایب است ما ادراکی داشتیم بعد اون مدرک از بین رفته یا غایب از حس ما شده، ولی در حس مشترک ما ادراکش موجوده. احتیاجی نداره به این که مغز یا یک حاسه دیگری ارتباط با اون شیء غایب داشته باشه. انما الحاجت و الی، فقط یک احتیاج به مغز برای ادراکات حس مشترک هست و اون این است که باید یه چیزی باشه که حامل قوه و استعداد باشه، یعنی به وسیله فعل و انفعال او نفس مستعد بشه که در عالم خودش درک کنه. این اندازه رو ما معتقدیم که باید باشه به سبب رجحان، و الا ترجیح بلا مرجح لازم میاد که نفس چرا حالا این شیء رو درک کند نه وقت دیگر، چرا این شیء را درک میکند نه شیء دیگر. این که نفس در یک زمان خاصی شیء خاصی را درک میکنه، این باید یک زمینه مادی داشته باشه. ماده هست که نفس را مستعد میکند به واسطه فعل و انفعالاتش که در این زمان اون شیء را درک بکنه. این برای به عنوان مرجح و این که نفس مستعد بشود برای این ادراک خاص باید یک زمینه خاصی در بدن باشه. این زمینه در مغز فراهم میشه. و حامل استعداد نفس للاتصال به مبدأ تصویر و تمثیل. یه چیزی باید حامل استعداد باشه. خب حالا چطور شده که مغز حامل این استعداده؟ برای اینکه مغز ارتباط دارد با اعضای حس، اونها ادراکات زمینه ادراکات حسی ظاهری را فراهم کردن، مغزم چون با همه اینها ارتباط داره مستعد میشه میکند نفس را که بعد از ارتباط با اون اعضا که نفس بتونه همه اونها را درک بکنه. به خاطر اتصال به مبدأ تصویر و تمثیل. مبدأ تصویر و تمثیل حواس ظاهری هستن، اونا هستن که مبدأ این میشن که نفس بتواند جامعه اونها را درک بکنه. اما کون و تلک از صور العظیم منطبعتن فی جزء من الدماغ فنحن ننکره غایت الانکار. ما از شما در این جهت محکمتریم که ادراک به وسیله اندام حسی و در جزئی از بدن حاصل نمیشه. از قد اقمنا البرهان علا کون صور الخیالیه غیر موجودت فی هذا العالم. گفتیم که اینا صور خیالی، اما از حسی، حس ظاهری، ادراکات حسی هم در واقع صور خیالی هستن. اینها مجرد هستند و ام ادراک مطلقا در ماده تحقق پیدا نمی کنه. از لیست من ذوات الاوزا، فعل و انفعالات مادی به مشارکت وضع انجام می گیره. چیزی باید در یک جای خاصی، در مکان خاصی قرار گرفته باشه و اون مدرک باید با مدرک اگر مادی باشن باید رابطه وضع داشته باشن، محاذاتی بینشون باشه. و معذالک ما اینا را در مورد مطلق ادراک معتقدیم که مجرد است و در نفس مجرد مرتبه ای از نفس حاصل میشه، ولی در این حال معتقدیم که نفس غیر از اون قوه عاقلش که ادراک کلیات میکنه یه قوه دیگری هم داره که ادراک جزئیات میکنه. نمیشه ادراک جزئیات را به همون قوه ای نسبت داد که ادراک کلیات میکنه، برای اینکه این دو نوع ادراک هست، پس دو نوع مدرک میخواد، چون حقیقت ادراک اتحاد مدرک و مدرک است. همونطور که دو نوع ادراک است، ادراک جزئی غیر از ادراک کلی است، مدرکش هم باید غیر از اون باشه. پس نفس دو قوه دارد، یک قوه ای که ادراکات کلی براش حاصل میشه و یک قوه ای که ادراکات جزئی. ادراکات جزئی همونه که اسمش میذاریم حس مشترک. پس منظور از حس مشترک یک قوه نفسانی است، یعنی یک شأنی است مال نفس که ادراکات جزئی دارد. یعنی مرد یک نفس یک مرتبه ای از تجرد مثالی را داره که با اون مرتبهش هست که ادراکات جزئی براش حاصل میشه، غیر از اون تجرد عقلانی است که باش ادراکات کلی را، مدرکات کلی را درک میکنه. در این حال و مع ذلک لابد من اثبات قوت اخرى غیر نفس. غیر از نفس یعنی به ما له من القوت العقلیه، لمغایرت مدرک الجزئیات لمدرک الکلیات. اون قوهی که جزئیات درک میکنه غیر از اون قوهی است که کلیات درک میکنه. یک مرتبه ای از نفس است که جزئیات درک میکنه، اون مرتبه مثالیشه، غیر از اون مرتبه تجرد عقلانیشه. لأن الجزئی بما هو جزئیون مباین فی الوجود للکلی. این تباین یا تباین ظاهرا غلطه. جزئی به ما هو جزئی، این وجودش غیر از کلی به ما هو کلی است. این یک نحو وجودی است، اون یک نحو وجود دیگری است. مباین است در وجود با کلی به ما هو کلیون، یعنی از اون جهت که یک مدرک عقلی است، ای عقلیون. و المدرک و ابدا من نوع المدرک. مدرک و مدرک با هم سنخیت دارن، بلکه این هم هستند از باب اتحاد مدرک و مدرک، اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عاقل و معقول، اینا با هم سنخیت دارن. بنابراین اون مرتبه‌ای که ادراک جزئیات را میکنه عین اون مرتبه‌ای از نفس نیست که ادراک کلیات میکنه. فمدرک الجزئی غیر مدرک الکلی، ما تا در اینجا روی این مسئله تکیه داریم، این راجع به حس مشترک. قوه دومی که اینا اثبات کردن از قوای باطنی نفس، قوه خیال. منظورشون از قوه خیال، البته کلمه خیال به صورت‌های مختلفی استعمال میشه مثل مشترک لفظی، منظور از قوه خیال به عنوان قوه دوم برای نفس یا حس باطنی، اون قوه ایست که مدرکات جزئی را حفظ می کند، حافظ قوه جزئیات هست، خزانه قوه جزئی، مدرکات جزئی هست. برای اینکه اثبات بکنند که این یه قوه ایست غیر از حس مشترک، سه دلیل آوردند که ما علاوه بر این که اثبات کردیم یه قوه در نفس هست که جزئیات را درک می کنه، یه قوه دیگه هم باید اثبات کنیم که این جزئیات را حفظ می کند. سه تا دلیل برای شما بود. پس اول قوه خیال تعریفش باید برای ما روشن باشه، چون گاهی قوه خیال که میگیم شامل حس مشترک هم میشه. اینجا که قوه خیال میگیم یعنی حافظ، خازن ادراکات حس مشترک. سه تا دلیل برای این مباینت و مغایرت بین حس مشترک و قوه خیال اقامه شد. فصل فی الخیال، قوت الخیال و یقال لها المصوره. گاهی به قوه خیال قوه مصوره گفته میشه، ولی باید توجه داشت که این مصوره غیر از اون مصوره است که در نباتات و حیوانات و اینها گفتیم، که یعنی صورت بندی میکند یک جسمی را. منظور اینه که یعنی صورت شیء را در حفظ میکند. این صورت یعنی چیزی که از قبیل مفهوم است، صورت ادراکی نه صورت عینی خارجی. اون قوه مصوره که می گفتیم مثلا نطفه را تصویر می کند و از قوای نباتی حساب می شد، این غیر از این قوه هست. توی حاشیه هم دارن که این اشتراک لفظی است، مصوره دو معنا داره. اصطلاح معروفش در فلسفه هم قوه خیال. هی قوتون یحفظ به صورت الموجودت فی الباطن. منظور اون قوه است که ادراکات حسی را حفظ می کند، نگه می دارد. و استدلوا علی مغایرت حال الحس المشترک به وجوه ثلاثه. الاول ان الحس المشترک له قوت و قبول الصور. گفتند که ما اون چرا به حس مشترک نسبت می دیم این است که قوه است که صور حسی برای او حاصل می شه و این اینها را درک می کند و می پذیرد. پس در واقع کار حس مشترک پذیرش ادراکاتی است که از قوای دیگه به او منتقل می شه. چشم و گوش و سایر قوا، یعنی قوای مدرکه، اینها البته نه اندام هاش، قوه باصره و سامعه و اینها مدرکات خودشون را تحویل او می دن، این دریافت می کنه، می پذیرد اون چرا قوای دیگه به او می دهند و می رسانند. این یک حیثیته. ممکنه چیزی را دریافت کند و بپذیرد اما نتونه نگر بداره. نگر داشتن یک حیثیت دیگری است. خود ما گاهی یه چیزی را درک میکنیم ولی یادمون نمیمونه. وقتی اینا درک کردیم فوراً هم از نظرمون میره، بعد از یک ساعت یا مدت دیگری وقتی بخوایم به خاطر بیاریم یادمون نیست، با اینکه دریافت کرده بودیم. پس دریافت کردن و قبول کردن غیر از حفظ کردن و نگه داشتن. ما که میتونیم چیزهایی را به یاد خودمون بیاریم که در یک زمانهای قبل درک کردیم و بفهمیم که این همان چیزی است که قبلا درک کرده بودیم، این دلیل بر این است که این ادراک به یک نحوی در نفس ما موجوده، در یک خزانه نگهداری شده. وقتی که ما به خاطر میاریم دوباره حس میاد پیش حس مشترک، حس مشترک اونو درک میکنه. باید یه چیزی اونا نگرش داشته باشه، یه انباری باید باشه که از توی انبار در بیارن. اون قوهی که میگیم حافظه است همون قوه خیال. خب پس این دلیل در واقع دلیل اول مبتنی است بر این که حیثیت الحفظ غیر از حیثیت القبول است. برای این مطلب هم دوتا دلیل میاره. این دوتا دلیل زمینی است، جزء متمم دلیل اوله. شما میگید که کار حس مشترک قبول است، و کار قوه خیال حفظ است. خب از کجا نتونیم ما هر دوی اینها را به یک قوه نسبت بدیم؟ بگیم یک قوه است که هم قبول میکند و هم حفظ میکند. برای اینکه بگین این دوتا قوه با هم مغایرت بیارن، مغایرت دارن، دوتا دلیل اقامه. دلیل اولشون اینه که این دوتا قابل انفکاکن، یعنی این حیثیت قبول قابل انفکاک است از حیثیت حفظ. یه مثالی میزنن، میگن در اشیاء مادی گاهی ما یه شیئی داریم که چیزی را قبول میکنه اما نمیتونه حفظ کنه. مثلا شما آبی را میریزید توی استکانی، استکان به شکل استوانه هست، آبی که توی اون استکان ریخته میشه شکل استوانهی به خود میگیره. چایی که توی استکان هست، این مایع الان چه شکلی را داره؟ شکل استوانه داره، اما این شکل خود این ماء نمیتونه حفظ بکنه. به همین دلیل وقتی چایی را ریختی تو نلبیکی، این دیگه شکل استوانهیش از بین میره. پس مایعات میتونن قبول شکل بکنن اما نمیتونن حفظ شکل بکنن. این دو حیثیت. بنابراین در مورد معنویات و ادراکات هم قبول الادراک یک حرف، حفظ الادراک حیثیت دیگری است. چون این دو حیثیت قابل انفکاک هستند، پس دو قوه باید داشته باشند. که انهو اشاره هست به اون معیاری که قبلا برای تعدد قوا ذکر کردن، که یکی از معیارها این بود که افعال دو قوه قابل انفکاک باشند از هم، بلکه دو خود دو قوه انفکاک پذیر باشند. ایشون تکیهشون روی این بود. به هر حال اینا یک وجهی قرار میدن برای اینکه چون این دوتا قابل انفکاک هستند از هم، هر جا قبولی هست لازمش این نیست که حفظم باشد. مثل اینکه ما قبول و شکل درش هست ولی حفظ و شکل درش نیست. بنابراین این دو حیثیت هستند و از هم قابل انفکاک. وجه دوم اینه که بیش از اینکه اینها مغایرت دارند از لحاظ اینکه قابل انفکاکن، اصلا تقابل هست بینشون. یعنی حیثیت القبول با حیثیت الحفظ اینا بینشون تقابله، شبیه تقابلی که بین وجدان و فقدان هست، بین وجوب و امکان هست. در باب اسقاط هیولا یادتون هست تکیه می کردن روی این که جسم دو حیثیت داره، یک حیثیت الوجدان، یک حیثیت قبول، یک حیثیت الفعلیه، یک حیثیت القوه. اینا متمایز هستند، پس باید دو جوهر باشد، یکی حامل قوه باشد، یکی حامل فعلیت، ملاک فعلیت. اینجا هم همینطوره، حیثیت القبول حیثیت الانفعال است، حیثیت قوه است، حیثیت امکان است. در مقابلش حفظ حیثیت الوجدان است، حیثیت الفعلیه است، حیثیت الوجوب است. اینا با هم تقابل دارن. چون تقابل دارن دوتاشو نمیشه به یه چیز نسبت بدن، برای اینکه متقابلین در شیء واحد، در موضوع واحد جمع نمیشن. الاول، یعنی دلیل اولی که برای مغایرت حس مشترک با خیال اقامه شده این است که ان الحس المشترک له قوت و قبول الصور، کارش این است که صور را میپذیرد، اما خیال کارش این است که اونها را حفظ می کنند. و قبول غیر از حفظ است به دو دلیل. دلیل اول، احدهما ان القبول قد یوجد من غیر حفظن، قابل انفکاک هستند، پس معلوم میشه دو تاست. کما فی الماء، در این از باب تشبیه معقول به محسوسه. شما آب را ببینید، شکلی را میپذیرد اما نمیتونه حفظش رو بکنه، پس معلوم قبول و شکل غیر از حفظ و شکل است. از فیه قوت و قبول الاشکال دون حفظها، فلو کان احدهما عین الثانی لم یجز الانفکاک، اگر حیثیت قبول و حیثیت حفظ یه چیز بود، این انفکاک بینش ممکن نبود. و ثانیهما ان القبول منشأه الامکان و الاستعداد، قبول از قبیل امکان و استعداد هست در مقابل فعلیت و وجوب، یا از قبیل فقدان و وجدان است. والحفظ منشأه الوجوب والفعلیه، در مقابل امکان. فهما حیثیتان متخالفتان، اینا دو حیثیت هستن و اگر دو حیثیت رو به یک شی نسبت بدیم معلوم میشه که اون شی در واقع دارای دو جزء هست، دارای دو مبدأ هست. این دو حیثیت مکسر ذات موضوع میشن. اگر به یک موضوع دو تا حیثیت متضاد متقابل نسبت دادیم معلوم میشه که اون موضوع واحد حقیقی و بسیط نیست، دارای دو جزء است، مکسر موضوع میشن. نظیر این که وقتی استعداد و فعلیت را به جسم نسبت میدیم منشأ این میشه که جسم دارای دو جوهر باشه، یکی هیولا یکی صورت. این نظیر اون برهانه. راجع به این دو وجه فخر رازی اشکال کرده، گفته این دو وجهی که شما استدلال کردید اینا در واقع مبتنی هست بر قاعده الواحد، یعنی علت واحده بیش از معلول واحد نمیتونه داشته باشه، پس موضوع واحد نمیتونه هم قبول داشته باشه هم حفظ، این لازمش صدور کثیر از واحده. ولی ما این قاعده را ریشه شو زدیم، در جای خودش گفتیم که این قاعده درست نیست، بنابراین این وجه های یکم که شما بهش استدلال کردید تمام نیست. ایشون اشاره میکنند به اعتراض فخر رازی و میگن نه، مبنای این دو وجه قاعده الواحد نیست. ما نگفتیم چون که اینها دو حیثیت هستن شیء واحد صادر نمیشن، مسئله صدور در کار نیست، بلکه میخوایم بگیم این دو حیثیت به شیء واحد نسبت داده نمیشن برای اینکه تقابل دارن با هم دیگه، متقابلان در شیء واحد جمع نمیشن، این ربطی به قاعده الواحد نداره. ولی اعتراض علیه به ان هذا مبنی على قاعده ان الواحد لا يصدر عن الا الواحد نشأ من قله التدبر. اعتراضی که فخر رازی کرده است بر این دلیل، به اینکه این دلیل مبنی هست بر قاعده الواحد، این اعتراض ناشی از قله تدبر و قصور البضاعه في الحكمه كما مر ذكره. ایشون دقت در مسائل نکرده، به خیالش که این مبنی بر قاعده الواحده، با اینکه این ربطی به اون قاعده نداره. به هر حال این یک دلیل، اما روی هم رفته دلیل قوی نیست. فرض فرمایید ایشون مثال زدن به اینکه ما یه صورتی را قبول میکنه ولی حفظ نمیکنه. خب ما حق داریم مثال بزنیم به سنگ که یک صورتی درش حک میشه، هم قبول میکنه و هم حفظ میکنه. حالا صورتی که در سنگ حک میشه باید بگیم حک دو ما سنگ دو چیزه، تعدد در موضوع اثبات میکنه. سنگ یک حیثیت دارد که صورت مثلا خاصی که درش حک میشه اون را میپذیرد، یک قوه دیگری هم باید داشته باشه که اون را حفظ کند، یه هم چیزی دلیل نداره. بله قابل تفکیک بودن هم این دلیل این نمیشه که حتما دو قوه باید باشه. خود ایشون هم بعداً راجع به این خواهند فرمود که ما رو اصراری نداریم که حتما حس مشترک و قوه خیال اینها دو قوه متمایز هستن، ممکنه شدت و ضعف داشته باشن، به اون مرتبه قویش بگیم خیال، مرتبه ضعیفش بگیم حس مشترک. خود این دلیل نمیشه. انفکاکی که ایشون میگفتند و خودشون معیار قرار دادن برای تعدد قوا این بود که یک قوه‌ای زایل بشود، یک قوه‌ای باشد بعد زایل بشه و یکی دیگه بماند. در اینجا چنین چیزی نیست که شما میگید آب قوه قبول دارد ولی حفظ ندارد، این زوال القوه‌ای نیست. و خود ایشون مکرر گفتند که تعدد الفعل دلیل تعدد القوه نیست. اگر ما دو فعل را به یه چیزی نسبت بدیم خود این تعدد فعل منشأ نمیشه که ما دو قوه اثبات بکنیم. در مقابل شیخ، شیخ گفته بود تعدد افعال نشانه تعدد قواست، خود ایشون گفتن ما اینو قبول نداریم. انفکاک قوتین را دلیل گرفتن که دو قوه در یه موجودی باشه بعد یکیش زایل بشه، این معلوم میشه دو تا بودن. مثل مثال هایی که می زدم که قوه نامیه مثلا از بین میره ولی قوه غازیه هنوز موجوده، یا مولده مثلا از بین میره غازیه موجود هست، این را می گفتن دلیل میشه بر تعدد. اما صرف این که دو فعل را یکی حفظ و یکی قبول به یه شی نسبت بدیم این دلیل نمیشه بر این که طبق مبنای خود ایشون. بر حال این وجه خیلی قویه نیست. از ثانی دلیل دوم، گفتن که حس مشترک دو جور کار داره، یکی درک میکند، درک تصوری داره نسبت به مدرکات خودش، یکی هم حکم میکند، تصدیق میکند. اما قوه خیال اینطور نیست، قوه خیال فقط تصور است، فقط درک است، حفظ است، حفظ و صور است، قضاوتی دیگه قوه خیال نداره. اگه بخوام یه قضاوتی بشه، حس تصدیقی انجام بگیره، باید قوه خیال برگردونه مدرکاتش رو تحویل حس مشترک بده، حس مشترک قضاوت بکنه. کار قوه خیال اینه که هرچی بهش میدن نگر میداره، این چی هست، آیا مصداق دارد ندارد، مدرکات خیالی عین هم هستن، مغایره با هم هستن، اصلا درباره اینا هیچ نقشی نداره، فقط هرچی تحویلش میدن اینا نگر میداره، هر وقت خواستن دوباره پس میده، امانت داره. خب پس معلوم میشه اون قوهی که دارای حکم و قضاوت هست غیر از اون قوهی است که حکم و قضاوت ندارن. اینم یک دلیل. از ثانی ان الحس المشترک حاکمون علی المحسوسات مزعنون لها، دارای حکم و تصدیق و اذعان است. ول خیال غیر حاکمه، اما قوه خیال حکم و قضاوت نداره، بل حافظون فقط. و الشیء الواحد لا یکون حاکمن و غیر حاکمه، اگه اینا یکی بودن نمیشد بگن که هم حاکم است هم غیر حاکم. از اون جهتی که دار حس مشترک است حاکم است، از اون جهتی که خیال است غیر حاکم است. این اجتماع وجود و عدم است، این نمیشه بگیم یک شی هم حاکم است هم غیر حاکم. فخر رازی باز در اینجا اعتراض کرده به این که چه معنی داره که ما یه قوه داشته باشیم گاهی حکم میکند گاهی نمیکند. نظیرش قوه عاقله، شما میگید هم تصورات عقلی مال قوه عاقله هست هم تصدیقات عقلی. خب پس عقل در مورد اونجایی که فقط تصور میکنه حکمی نداره. بسیاری از تصورات عقلی هست، مفاهیم عقلی را ما با هم تصور میکنیم اما تصدیق نمیکنیم، مثل تصدیقات کاذب. یه قضیه ای را اگه شما تشکیل بدید که مثلا الانسان واجب الوجود، این دو تا مفهوم عقلی است، عقل اینا را درک میکنه اما تصدیقی نمیکنه، مفهوم تصوریش کار عقله اما تصدیقی نمیکنه. وقتی گفتی هر انسان ممکن الوجود، تصدیق هم میکنه. پس ممکنه یه قوه گاهی تصدیق بکنه گاهی نکنه، لزومی نداره اگه یه قوه حاکم بود همیشه حاکم باشه. میگیم حس مشترک صور مختلفه حسی را درک میکنه، درباره بعضیش هم حکم میکنه، درباره بعضیش هم حکم نمیکنه. این چه مانعی داره از این که یک قوه گاهی حاکم باشد و گاهی غیر حاکم؟ و اعترض به انه لما لا یجوز ان یکون القوه الواحده تارتن تکون حاکمتن و تارتن تکون حافظتن فقط. اینا دیگه جوابی ایشون نمیدن، که انه مثلا عطف میکنن به اعتراضات قبلیش که مثلا نه این دو حیثیت است و نمیشه دو حیثیت این هم باشه. والذی یسهل الخطب این است که قبلا ما عرض کردیم مطلقا تصدیق کار این قوای که مدرکات تصور هستن نیست، تصدیق فعل و نفس هست، همون که صدر متعلین در جای خودش تبیین فرموده. و این در مورد محسوسات هم حکومت و قضاوت مال ادراکات حسی نیست، حس مشترک هم در واقع به ما انه حس مشترک این قضاوتی ندارد، بلکه نفس هست که در این مرتبه این حکم را میبنه. از ثالث ان صور المحسوسات قد تکون مشاهدتن و قد تکون متخیلت. دلیل سوم این است که نوع اصلا کار قوه حس مشترک با قوه خیال از یه جهت دیگه با هم فرق داره. دلیل دوم دلیل اول این بود که کار قوه حافظه قوه خیال حفظ است و کار حس مشترک قبول است. تغایر این دوتا کار بود از لحاظ قبول و حفظ. این دلیل سوم تغایر اینها را از یه راه دیگری میخواد ذکر کنه، و اون اینه که اون چرا ما با حس مشترک درک میکنیم، این یک درک آگاهانه است یا یک شهود باطنی است. ما توجه داریم که داریم اینو چیزی را داریم درک میکنیم، اما اون کاری که از قوه خیال برمیاد این نیست. قوه خیال که این صور را حفظ میکنه آگاهی نسبت به اینها نداره، شعوری نسبت به اینها نداره، و الا میباید ما اون چه در حافظمون هست، در خزانه خیالمون هست، همیشه اون رو شعور داشته باشیم، بهش شهود داشته باشیم. پس کار حس مشترک مشاهده هست، اما کار قوه خیال بایگانیه، چیز رو نمیبینه. هر وقت بخوایم ببینیم باز باید حس مشترک فعالیت بکنیم. پس این چون دو نوع کار است، باید به دو تا قوه نسبت داده بشه. این بیانم روی مبنای شیخ که تعدد افعال دلیل تعدد قوا میشه موجهه، اما روی نظر سر المتعلقین که صرف تعدد فعل را دلیل تعدد قوا نمیدونستن، این کافی نیست. از ثالث ان صور المحسوسات قد تکون مشاهدتن، منظور از مشاهده همین است که انسان شعور بهش داره، شهود میکنه، الان توجه بهش داره. و قد تکون متخیلتن، منظور اینه که صرف بودن در خیال لازمش شهود و توجه و شعور بهش نیست. بخوام به تعبیرات امروزی تر در روانشناسی صحبت بکنیم، بگیم گاهی این صور مشعورون به هست، آگاهی بهش داریم، گاهی در ناآگاه من ذهن موجوده. ول مشاهدت و غیر تخیل، اون حیثیت شهود و آگاهی نسبت به ادراکات به صور حسی غیر از اون حالت تخیل و بایگانی شدن اونها در قوه خیال. فالحس المشترک یشاهد تلک الصور والخیال یتخیلها، قوه خیال فقط اینها را بایگانی میکنه، شهودی نسبت به اونها نداره. فهما قوتان متغایرتان. و اعترض صاحب المباحث المشرقیه، در اینجا صاحب مباحث فخر رازی بازی اشکالی کرده که یه اشکال جدلی قوی است. با اون اینه که میگه ما نقض میکنیم به ادراکات عقلی. شما در مورد ادراکات عقلی نمیگید که ما وقتی مفهوم عقلی را درک کردیم، یه قوه دیگری هم هست که مفاهیم عقلی را نگهداری و بایگانی میکنه، یعنی حافظه ای برای مفاهیم عقلی شما اثبات نمی کنید. حافظه را فقط برای دو تا قوه اثبات می کنند، یکی به نسبت به ادراکات حسی به نام قوه خیال، یکی هم برای معانی وهمی به نام حافظه. اما برای معانی عقلی دیگه خزانه اثبات نمی کنند، نمی گن یک قوه ای داریم که مفاهیم عقلی درش بایگانی می شه. ایشون میگه که اگر بایگانی کردن ادراکات مستلزم قوه خاصی است، شما در مورد ادراکات عقلی هم باید این حرف رو بزنید. ببین ما یک مفاهیم عقلی رو حالا درک میکنیم، بعد توجهمون ازش قطع میشه، دیگه درکی نداریم ازش. انواع مفاهیم عقلی، ماهوی، غیر ماهوی، منطقی، فلسفی، مفاهیمی است که عقل درک میکنه، بعدم غفلت میکنیم، اصلا در ذهن ما نیست، بعد به خاطر میاریم که بله دیروز درباره فلان مفهوم عقلی فکر میکردیم. خب این باید باشه که در یه جایی که ما بفهمیم این همون مفهومی است که دیروز دربارش فکر میکردیم، پس باید یک خزانه شما برای عقل هم اثبات بکنید، وارم که نمیکنید. حکما میگن که نفس در یک حالی مستعد میشه که صور عقلی را از عقل فعال دریافت. وقتی مثلا فکر میکنه یا مقدمات دیگری فراهم میشه، یک مفهوم عقلی از مبدأ فعال بهش افاضه میشه. وقتی فکرش قطع شد، خب اونم محو میشه. منتها اگر یک نفسی ملکه تفکر در یک زمینه ای را داشته باشه، به محضی که اراده کنه دوباره اون صورت از مبدأ فعال بهش افاضه میشه، چون اتصال دارد با مبدأ فعال، در اثر اون ملکه‌ای که کسب میکنه اتصالش با عقل فعال محفوظه، هر وقت بخواد دوباره از عقل فعال به شفاظه میشه. مثلا کسی که در یک علمی دارای ملکه شده، ملکه فقه فرض کنید، فقاهت، وقتی یه مسئله را حل کرد، در اثر این قوه ملکه‌ای که براش حاصل شده، هر وقت بخواد دوباره از عقل فعال اون مفاهیمی که قبلا درک کرده بوده به شفاظه میشه. اینجور میگید شما، حکما اینجوری میگن در مورد ادراکات عقلی. فلیکن در مورد ادراکات حس مشترک هم همینطور، یعنی نفس یه ادراکات جزئی براش حاصل میشه در مقام حس مشترک، در قوه حس مشترک، وقتی توجهش قطع شد اینا محو میشه، وقتی دوباره میخواد در با اونا رو به خاطر بیاره از مبدأ فعال دوباره بهش افاضه میشه. چرا میگید در باطن خود نفس یک قوه ایست که اونها رو نگهبانی میکنه؟ چه فرق است بین این که شما یه بایگانی برای ادراکات حسی و ادراکات وهمی که بعداً خواهید گفت قائل هستید، اما برای ادراکات عقلی بایگانی قائل نیستید؟ میگید کافی است که عقل فعال مجدداً بهش افاضه میکنه و اون ارتباط با عقل فعال یه ملکه ایست که برای نفس حاصل میشه، یه قوه خاصی نیست. این یک اشکالی است که ایشون میکنه و اشکال قویی هم است. ایشون در مقام جواب برمیان، حالا اشکال رو بخونیم، و اعترض صاحب المباحث المشرقیه و ان الصور المعقوله قد لا يكون النفس مشاهده لها ناظره اياها بل ظاهله. ما گاهی صور عقلی هم رو درک میکنیم و بعد از اینکه درک کردیم ازش غفلت میکنیم و دیگه درک شهودی نسبت به اونها نداریم. فتلک الصور في هذا الوقت في اي خزانه تكون، وقتی این مفاهیم عقلی از اون حالت شهود خارج شد و ما دیگه توجهی بهش نداریم، اینا کجا حفظ میشه؟ فاین قلتم، طبق مبنای خودتون اینجوری میگید، انه اذا اقبلت النفس الى المبدا الفياض فاضت عليه تلك الصوره. اون نفسی که ملکه اتصال با عقل فعال رو پیدا کرده، هر وقت ارتباط پیدا کنه با عقل فعال دوباره اون صورت بهش افاضه میشه. و اذا اعرضت ان محت و بطلت، وقتی اتصالش با عقل فعال قطع میشه، اعراض میکنه از اونجا، اون صورت عقلی هم از ذهنش محو میشه. لکن النفس متى احکمت ملکه الاتصال بالعقل، اما اگر یک نفسی باشه که رابطش با عقل فعال قوی باشه، ملکه اتصال را در یک بخشی در یک سنخ از مفاهیمی کسب کرده باشه، مثل فقیهی که مثلا ملکه فقاهت را کسب میکنه، وقتی این ملکه را کسب میکنه در واقع رابطه خودش را با عقل فعال تقویت کرده. هر وقت هم تو ذهنش نیست، به محض اینکه دلش بخواد مراجعه میکنه، دوباره از عقل فعال دریافت میکنه. ولذا میگن عقل فعال خزانه ادراکات عقلی است، گاهی اینجوری تعبیر میکنه. متا احکمت، ولی نفس موقعی که رابطه با عقل فعال درش محکم شد، فیکون، به طوری میشه که متا تعهبت لادراک تلک الصور فاضت علیها منه. در اثر این ملکه طوری میشه که هر وقت آمادگی پیدا کند برای درک اون صورت، از ناحیه عقل فعال به او افاضه میشود. فاضت علی النفس منه، یعنی من العقل فعال. اگه شما اینو بگید که همین را میگند حکما در مورد ادراکات عقلی، ما خواهیم گفت فلم لا یجوز ان یکون کذلک فی الصور الخیالیه، بگید خزانه خیال هم در داخل نفس نیست. وقتی نفس مستعد شد که مجددا اون صورت خیالی را درک کند، از یک مبدا خارج از نفس بهش افاضه میشه. لم لا یجوز ان یکون کذلک فی الصور الخیالیه حتی ان الحس المشترک متا تعهبت لاستهزار تلک الصور. اونجا میگفتید وقتی نفس آماده دریافت شد از عقل فعال افاضه میشه، اینجا میگید هر وقت حس مشترک آماده دریافت این صور خیالی شد، باز از مبدا خارج از نفس بهش افاضه میشه. چه دلیلی دارید بر اینکه قوه‌ای در داخل نفس هست که اون این ادراکات حسی را نگهداری میکنه؟ این اشکال فخر رازی. اما ایشون جواب میده، میفرمایند که نفس وقتی میخواد یه مفهومی را درک بکنه، البته غیر از مفاهیم بدیهی، چون میگن که مفاهیم سلسله از مفاهیم عقلی است که بدیهی هست و عقل بالملکه کافی است که خودش این مفاهیم را داشته باشه، کسبی نیست. حالا مفاهیم اکتسابی را مثال میزنیم که احتیاج به مراجعه به عقل فعال و اینا در اونجا مطرح میشه. مثلا نفسی فکر کرد درباره یک ماهیتی و فهمید که الانسان حیوان و ناطق است، پس این مفهوم حیوان و ناطق را با فکر و تأمل به دست آورد. یعنی در اثر این تفکرات و تأملات مستعد شد که این حقیقت از عقل فعال بهش افاضه بشه. اگه در همین حد باشه، بعد از اینکه این فکرش تمام شد این و دیگه غفلت کرد از این معانی، اون مفهوم هم از ذهنش میره، دوباره میشه مثل اول. برای اینکه مجدداً بخواد این مفهوم رو تصور کنه، دوباره باید فکر بکنه و همون مقدمات را انجام بده تا برسه به این نتیجه. حالا در مسائل مختلف فرض کنید کسی که هنوز ریاضیدان قابلی نیست، بچه ایست و یه عمل ریاضی بهش دادن، 2 به علاوه 3 مساوی 5، این اومد 2 را با 3 تصور کرد و شمرد و گفت میشه 2 و 3 5. اما این هنوز اولین باره. فردا اگه ازش بپرسن 2 و 3 میشه چند، دوباره باید بشینه حساب بکنه. اما وقتی ملکش درش پیدا شده باشه، این در واقع یک شدت و قوتی در نفس او حاصل شده، غیر از اون حالت اولیست. یه چیزی، یه امر وجودی در نفس او تحقق پیدا کرده که حالا از عقل فعال دریافت بکنه یا از هر جای دیگری، این یه چیز جدیدیست. تنها این نیست که فقط با فکر از اول یه مفهومی را به دست آورد، زحمتی کشید تا یک قضیه‌ای را حل کرد. وقتی ملکه پیدا میکنه، در واقع در نفس او یک چیزی موجود میشود، یک کمالی به وجود میاد که این قبلا نبود. در مورد ادراکات عقلی هم همینطوره. ما وقتی یک امر عقلی را درک میکنیم یا یک مسئله عقلی را حل میکنیم، اگر ملکه برای ما حاصل نشده باشه، یعنی نفس به مرحله عقل بالفعل نرسیده باشه، هر وقت بخوام باز اون مسئله را درک بکنیم، دوباره باید بشینیم فکر کنیم و قیاس تشکیل بدیم و زحمت بکشیم تا حل مسئله را به دست بیاریم. اما اگر نفس به یک حدی رسید، یعنی یک کمال وجودی در نفس حاصل شد که هر وقت بخواد این مسئله فعلا براش حل شده است دیگه، اینجور نیست که احتیاج داشته باشه به اینکه مجدداً فکر بکند و قیاس تشکیل بده و اکتساب کند اون مسئله رو. این حاکی از این است که یک کمال وجودی در نفس حاصل شده که قبلا نبوده، و ما معتقدیم که این کمال وجودی یک جوهر مجردی است. کما اینکه خود نفس یک جوهر مجردی است، عقل فعال هم یک جوهر مجرد دیگری است، این عقل بالفعل هم خودش یک جوهر مجردی است که با نفس اتحاد پیدا میکنه. مرتبهش فوق مرتبه نفس است و دون مرتبه عقل فعال. پس ما یه چیزی اثبات میکنیم غیر از اون مرتبه اولی، و این معناش این نیست که وقتی میگیم ادراکات عقلی در اثر اتصال با عقل فعال حاصل میشه، یعنی خود نفس چیز دیگری ندارد. نه، نفس هم غیر از اون قوه تفکری که داشت و مفاهیم رو به دست می آورد، حالا که ملکه این علم را پیدا کرده، یک مرتبه نورانیت مجردی اضافه شده بر وجود نفس. بعد گویا خب توجه میکنم به این که بالاخره این دفع اشکال فخر رازی را درست نکرد. بالاخره یا میگید خارج از نفسه، که خب در مورد خیال هم همین حرف هست، بگید اونم یک مرتبه ایست، یک ملکه ایست که ادراکات خیالی براش پیدا میشه خارج از نفس. اگر داخل نفسه، خب پس برای این هم را یکی از قوای درونی نفس باید حساب بکنی. همین که اسمش میگذارید اون ملکه‌ای که میتواند مراجعه کنه به عقل فعال و همیشه اونو از اون دریافت بکنه، بالاخره یه چیزی در نفس موجود شده. فخر رازی هم میگفت شما برای این ادراک و تعقل باید یه چیزی اثبات بکنید. اگر این قوه هست، پس اینم در نفس اثبات میشه. آخرش ایشون میفرمایند که ما اصراری نداریم در این که حالا بیایم اثبات بکنیم حتما که حس مشترک قوه جداگانه است و خیال قوه جداگانه است. اونی که ما روش اصرار داریم این مطلبه که نفس، تنها کار خود نفس ادراکات عقلی نیست، به طوری که اگر نفس از بدن جدا بشه دیگه ادراک جزئی نداشته باشه. مشا این که کار نفس رو فقط ادراکات عقلی میدونستن، لازمه حرفشون این بود که اگر نفس مفارقت بکنه از بدن، غیر از ادراکات عقلی هیچ ادراکی نخواهد داشت. چون اون ادراکات دیگه مال قوایی است در بدن. وقتی رابطه نفس با بدن محفوظ نیست، نفس که از بدن مفارقت کرد غیر از مفاهیم عقلی هیچی نداره، نه هیچ خاطره ای از عالم دنیا خواهد داشت، نه بعدش مثلا سروری علمی نسبت به جزئیات. و گاهی هم تصریح هم میکردن که سعادت و شقاوت نفس بعد از مفارقت از بدن فقط در اثر قضایای عقلی است که اگر صحیح درک کند میشه سعید، اگر جهل مرکب باشد میشه شقی. تو کتابای مشائین مطلب زیاده. ایشون میفرمایند ما اصرارمون در اینه که اینجور نیست که کار نفس فقط ادراکات عقلی باشه، بلکه ادراکات جزئی هم مال خود نفس است. مرتبه دیگری نفس دارد که غیر از مفاهیم کلی عقلی امور جزئی را هم خود اون نفس درک میکنه. این مراتب شدت و ضعف داره. یه مرتبه ضعیفش اسمش حس مشترکه، یه مرتبه قویش اسمش خیاله. اگه بتونه نگهداره این را به طوری که هر وقت میخواد مراجعه کنه و دریافت کنه، معنیش این است که یه قوه جدیدی پیدا کرده، یعنی وجودش کاملتر شده. اسم یه مرتبه شو میگیم حس مشترک، یه مرتبه کاملترش رو میگیم خیال. اصراری نداریم که اینا دو وجود منفک از هم هستن، اونطور که در قوای بدنی چشم غیر از گوش هست. اینجور اصراری ما نداریم. ما فقط میخوایم بگیم که نفس دارای ادراکات جزئی هست، بعد از مفارقت از بدن هم ادراکات جزئی براش باقی میمونه و این مراتب دارد. اینا میخوایم اثبات کنیم. اقول القوة التي قد حصلت لها ملكة التوجه او الاتصال بجوهر فعال يفيز عليها الصور من غير تجشم اكتساب جديد بفكر او احساس غير القوة التي لم تحصل. مبتدا خیلی طولانی. اون قوه‌ای که چنین ملکه‌ای دارد که میتواند توجه کند یا بگید اتصال پیدا کند با یک جوهر فعالی، که اون جوهر فعال افاضه کند بر این قوه صوری را بدون اینکه با زحمت بخواهد اونها را از نو به دست بیاره از راه احساس یا فکر. یعنی انسانی را وقتی شما تصور کنید که میتواند اون چرا درک کرده بدون اینکه مجدداً به مقدماتش متوسل بشه دوباره اون را دریافت کنه. اگه این مسئله ریاضی را حل کرد، اول فکر کرد تا اون مسئله را حل کرد، دفعه دوم دیگه احتیاج به فکر نداره، به محض اینکه بهش القا بشه من حلش را میدونه. کسی که دارای چنین قوه‌ای هست غیر از اون کسی است که هر وقت بخواهد این مسئله را حل کنه مجدداً باید فکر کنه، یا هر وقت بخواد یک ادراک حس ادراک جزئی داشته باشه دوباره باید از راه حس اون را درک بکنه. این دو شخص با هم فرق دارن. اون قوه‌ای که چنین ملکه‌ای را دارد غیر از اون قوه‌ای است که چنین ملکه‌ای هنوز براش حاصل نشده، بلکه احتیاج دارد برای ادراک به کسب. مجددا باید زحمت بکشه تا اون ادراک براش پیدا بشه. حالا اون کسب از راه حس باشد، این یه نوع کسبی است کل احساس کما فی الحس المشترک، یا در مورد عقلیات احتیاج به فکر دارد، باید تفکر کنه تا حل یک مسئله عقلی را به دست بیاره، اونم یه نوع اکتسابه کما فی النفس. فان النفس بما هی نفسون لیس لها ان تدرک المطالب النظریه متى شاءت من غیر طلب و کسب. نفس انسان به ماهی نفسون این اقتضا نداره که هر وقت هر چی رو بخواد بتونه درک کنه، ولی خب هر نفسی میبایست همه چی رو درک بکنه. اون نفسی که میتواند یه مسئله ای را هر وقت بخواد درک بکنه و حل بکنه، این یه چیزی اضافه داره بر نفس انسانی، بر نفس متعارف، یک مرتبه وجودی کاملتری را دارد. الا به واسطه ملکت عقلیت یحصل لها بعد تعدد الادراکات. وقتی مکررن ادراکاتی براش حاصل شد، مثل ادراکات حسی مکررن که براش حاصل شد میتونه حفظش کند، یا در مورد ادراکات عقلی وقتی مکررن مسئله عقلی را حل کرد و دربارش فکر کرد، اون وقت ملکه نسبت به اون مسئله پیدا میکنه، دیگه احتیاج به فکر کردن نداره. بله، بعد تعدد الادراکات و تعاقب الافکار و ترادف الانظار، باید افکار و آراء مترادفی متتابعی داشته باشه تا اون ملکه براش حاصل بشه. و قوت تلک الملکه نور عقلی راسخ الوجود، اون نفسی که دارای این ملکه هست واجد یک نور عقلانی خاصی شده که قبلا این نور عقلانی را نداشت. فاز علیها من المبدع، که البته این نور از مبدع فعال بهش افاضه شده. و هو اندنا، این نور عقلانی به نظر ما یک جوهری است، یک جوهر مجردی است، مرتبه وجودش فوق نفس است و دون مرتبه عقل فعال. فهاکذا نقول فل فی هذا المقام، در مورد ادراکات عقلی ما اینجور عقیدمون. پس اون حرفی را که مشا این زدن اون رو ما خیلی بهش ملتزم نیستیم، ما اینجوری میگیم، میگیم نفسی که دارای ملکه عقلی میشود یک نور عقلی مجردی را واجد میشه و اتحاد پیدا میکنه نفس با اون نور مجرد، ما اینجور معتقدیم. در مورد خیال هم همین حرف رو میزنیم، میگیم نفسی که ادراکات حسی متعدد براش حاصل شد یک نوری برای نفس حاصل میشه، یک قوتی، یک کمال وجودی در مرتبه نفس حاصل میشه که هر وقت بخواد میتونه دوباره اون را به خاطر بیاره. این چیزیست غیر از اون اصل ادراک حسی. اول قوه این را داشت که این ادراکات حسی را در حس مشترک درک بکنه، ولی ممکن بود یادش بره. فرض کنید نوزاد چیزایی را که در اول عمرش درک کرده اینا به خاطرش نمیمونه، چون هنوز قوه خیال درش تقویت نشده. وقتی مکرر شد این ادراکات، این کمال نفسانی درش به وجود میاد، یک مرتبه وجودی است که در نفسش حاصل میشه. فهاکذا نقول فی هذا المقام ان ادراک المحسوسات اولا غیر محتاج الى ملکه، ادراک حسی احتیاج به ملکه نداره، بل الى شیء کاسب من حس او شیء آخر، مثلا باید حسی باشد از راه چشم ببیند تا ادراک حسی براش حاصل بشه. و اما حفظها فیحتاج الى زیادت ملکه و شدت فی القوه المدرکه، باید این قوه ادراکی قوی تر بشه تا بتونه اونا حفظ کند. این قوی تر شدنش یعنی یک مرتبه زائده وجودی براش حاصل میشه. پس اگر ما میگیم قوه خیال غیر از حس مشترک است، یعنی حس مشترک به ما هو حس مشترکون، این لازمش این نیست که حتما بتونه حفظم بکنه، وقتی میتواند حفظ کند که مرتبه وجودش کامل تر بشود. یحتاج الى زیادت ملکت و شدت، این ویرگول هم اینجا بی خودی گذاشت، زیادت ملکت و شدت فی القوه المدرکه حیث یمکنها استهزار ما وقع ظهور عنه من الصور المحصوله محسوسه، به طوری که بتواند اون صوری را که ازش غفلت کرده مجددا اینها را در ذهن خودش حاضر کند. بعد غیبت اسبابها عن الحس، بعد از اینکه اون اسبابی که موجب پیدایش اون صور حسی شده بود از حس غایب شد و دیگه حس با اونها ارتباطی ندارد، اما بتونه اون صور را در ذهن خودش حاضر کنه. و قد سبق ان القوة المسترجعة لا توجد في الماديات، قبلا هم یکی از ادله این که ادراکاتی که ما داریم حتی ادراکات جزئی اینا مجرد هستن، یکی از دلیل ها این بوده که ما قوه‌ای داریم که بر میگردونه ادراکات حسی قبلی را، چیزی را که غفلت کردیم دوباره به خاطر میاریم. این دلیل بر این است که امر مادی نیست، اگر امر مادی بود زایل شده بود و دیگه اثری ازش باقی نمونده بود. الا ان، حالا این حرف نهایی تا اینجا در واقع جواب فخر رازی بود که ما اینجوری تصویر میکنیم و میگیم که قوه خیال یک ملکه ای زائد بر حس مشترک. در مورد عقل هم ما اینو قبول داریم که اون قوه ای که میتواند معقولات را مجددن استرجاع کند یک نور مجردی زائد بر اصل نفس، در اونجا اینجور میگیم، در اینجا اینجور. ولی اصل مطلب اینه که ان اثبات المغایره بین الحس المشترک والخیال لیس عندنا من المهمات، این مطلب مهمی نیست، به طوری که اگه یک کسی اینو قبول نکرد بگیم قواعد حکمی مختل شده، التي يختل به اهمال آشی من الاصول الحکمیه، کسی هم قبول نکرد آسمونی به زمین نمیاد. فلو کانا قوتن واحدتن لها جهتا نقص و کمال لم یکن بهی بازو، یک کسی بگه اینا یک قوه هستن منتها نقص و کمال دارن، مرتبه ضعیفش حس مشترک، قویش خیاله، وقتی هنوز ضعیف است میگیم حس مشترکه، وقتی توانست که حفظ کند اون سواری را که دریافت کرده اون وقت میگیم که یه قوه دیگر براش حاصل شده. پس حس مشترک و خیال مرتبه ضعیف و قوی یک قوه هست. اگه کسی اینجور بگه لم یکن بهی برسون اشکالی نداره، ولی عمدتو اونی که ما روش تکیه داریم در مقابل سایرین اصرار داریم روش اینه که انها قوتون جوهریتون باطنیتون غیر العقل و غیر الحس الظاهر. به هر حال این هرچه هست، اونی که حس مشترک از مرتبه ضعیفش و مرتبه قویش میشه خیال، این حس ظاهری نیست، عقلم نیست، مرتبه مثالی است در نفس غیر از این حس ظاهری. و لها عالم آخر غیر عالم العقل، همینطور که غیر از عالم طبیعت و بدن هست، عالمش هم عالم عقلی نیست، مرتبهش هم مرتبه تجرد عقلانی نیست، یعنی میخوام مرتبه مثالی برای نفس اثبات بکنیم. و غیر عالم العقل و غیر عالم طبیعت و حرکه، نه عالم طبیعت و حرکت هست که تغییرات درش پدید میاد و غیر از عالم عقلی است که کارش ادراک مجردات مفاهیم کلی است. و هذه القوه قد اقمنا البرهان على تجردها من البدن و اجزائه، قبلا گفتیم که این قوهی که ادراکات جزئی دارند این مجرد از بدن و اجزای بدن است. و بها یتحقق احوال القبر و ثوابه و عذابه، حکمای مشائین که اون چرا به نفس اثبات میدن فقط اثبات میکنن فقط ادراکات عقلی است، ثواب و عذاب قبر و برزخ نمیتونن اثبات بکنن، برای اینکه میگن ادراکات جزئی فقط به وسیله بدن حاصل میشه، در عالم قبر و برزخ ارتباطی بین نفس و بدن نیست، پس فقط میتونه مفاهیم رو درک کنه، مفاهیم عقلی رو. ولی ما که این قوه رو برای خود نفس اثبات میکنیم میگیم در عالم قبر و برزخ هم نفس میتونه ادراکات جزئی داشته باشه و علم و ثواب جزئی را هم میتونه دریافت کنه، منحصر نیست ادراک عقلی به مفاهیم کلی. به ها یتحقق احوال القبر و ثوابه و عذابه و احوال البرزخ و بعث الاجساد، در مورد چیز اثبات معاد جسمانی هم ایشون از همین وجود مرتبه جزئی برای نفس استفاده میکنند که اون بحثش در جلد بعدی است. خب حالا این چه رابطه این قوه با بدن داره؟ این قوه اولا قلمرو حکومتش همه بدنه، اختصاص به چشم یا گوش یا یه جزئی از بدن نداره، تصرفش در همه ارتباط میتونه پیدا کنه با همه بدن. و لحاظا در عالم برزخ مثلا ادراکاتی که مربوط به چشم هست چه ثواب باشه چه عقاب درک میکنه، اونم که مربوط به دست و پا هست اونم درک میکنه. ولی یک مقر حکومتی داره، یک ستاد حکومتی داره، اون ستاد حکومتش اون تجویف مقدم دماغه، اونی که حکمای دیگه معتقد هستن ما میگیم اون محل حکمرانی این قوه است، نه اینکه قلمرو تصرفش بشه. قلمرو تصرفش همه بدن، ستاد حکمرانیش تجویف مقدم دماغ است، ابزارش هم روحی است که در اون تجویفه و موضع و تصرفها کل البدن و سلطانها فی آخر تجویف الاول، برای مغز تجویف های مختلفی قائل هستن، میگن اون نهایت تجویف اول اونجا جای این حس مشترکی. و آلتها الروح الغریزی یا لذی هنا، که در این بدن که تصرفاتی میکنه اسبابش اون روح بخاری است که در اون جزء از تجویف دماغ وجود دارند. صلی الله علی محمد و آله.